بسیار کوچکند، اما یک دانه استعدادی شگرف با خود دارد. یک دانه تنها یک شی نیست، وجودی است آماده شکوفایی که تنها مترصد داشتن فرصت است. دوستان سلام، بی نهایت شادمانم از اینکه باز هم در خدمت شما هستم و سپاسگزار از اینکه با ما همراهی میکنید. مبحث ارتباط و جوانان و جناب میساخ که در خدمتشون هستیم با ادامه مبحث جوانی و ارتباط، خوش آمدید.
متشکرم. به نام خدای زیبا، خدای زیبایی دوست، خدایا به تو پناه میبرم از اینکه در آراستن صورتم چنان مشغول شوم که از اصلاح سیرت خود باز بمانم. خدایا سیرت را تو میبینی، صورت را دیگران. شرم دارم از اینکه محبوب دیگران باشم و منفور تو. پس خدا تو خوش صورت و به سیرتم کن تا اول محبوب تو باشم بعد دیگران. سلام به مردم خوش سیرت که می دانن ظاهر را با نظافت می توان آراست، ولی سیرت را با اخلاق و معنویت. بفهم
جناب میساق، شما که به یقین به خاطر دارید، امیدوارم دوستانی هم که با ما بودند، علل خصوص دوستان جوان و همینطور پدرها و مادرها، به خاطر داشته باشند که ما راجع به مبحث جوانان و ارتباط صحبت میکردیم و گمان میکنم رسیدیم به ملاکهای دوستیابی و مقول علال، عوامل تأثیر گذار، و قرار بر این بود که ما بپردازیم به این عوامل و اینکه جوانها از کدوم ملاک ها و معیارها پیروی میکنن برای اینکه افراد رو انتخاب بکنن که باشون در ارتباط باشن. مبحث رو پی میگیریم دیگه.
بسیار خوب. من جلسه پیش بحث همرنگی رو مطرح کردم، کانفورمیتی، که چقدر نقش داره در هویت و شخصیت جوان. ارتباط و این همنوایی است که تحت تاثیر ارتباط رخ میده و جوانا در سن نوجوانی اوج همنوایی رو خواهند داشت، اوج تأثیر از دوستان، از نزدیکانشون و از کسانی که مجاور اون هستن خواهند داشت. و این همنوایی و همرنگی با عزت نفس تأثیر و با احساس گناه بررسی شد که آدم ها چقدر هم شکل میشن با دیگران، چقدر تحت تأثیر قرار میگیرن. اینکه والدین میترسن که بچه‌شون با کی میگرده، زود مثل اون نشه، اون تأثیر روش نذاره. خوبه این تحقیق رو بدونن. تحقیق این بود که تحقیقی که گلمن انجام داد این بود که چقدر میزان عزت نفس بره بالا، همرنگی کمتر میشه و فرد متأثر از منطق و معیارها و اصول سالم حقیقی است و استدلالی است، نه چی دیگران میگن. اینکه من نیز برانم که همه خلق برانن، مال کسانیست، بیشتر کسانی انجام میدن که عزت نفس پایین تر دارن. پس هرچی خالی تر، هرچی عزت نفس پایین تر، این در خطر همرنگی با محیط بیشتر خواهد بود. محیط هرچه باشه، این همرنگی خیلی قیمت نخواهد داشت. این تو محیط خوب باشه خوبه، محیط بد باشه بده، ولی این خوب و بد بودنش چون بر اساس تفکر نیست، چون این تعام فکریشو در بس چشم بسته همینطور پذیرفته، نه به قول خدا میفرماد فلینظر الانسان الی طعامه، باید آدم ها نگاه کنن که تعام اندیشه و فکرشون چیست، که امام باقر علیه السلام میفرماد این تعام تعام فکریست، اندیشه رو میگه، ولی حیوانات هم نگاه میکنن غذا چی میخورن. اما این تعام فکری که جوونا دارن میگیرن، این شخصیتی که از همسالان خودشون از دیگران میگیرن، بسیار مرتبط به میزان عزت نفسشون. پس اون والدینی که بچه های با اعتماد به نفس پایین دارن و اون جوان هایی که اعتماد به نفس پایینی دارن، تو هر محیط و هر جا برن سریعا هم شکل اونجا خواهد شد.
پس نزدن به قوت اون افراد یا اون فضا بر نمیگرده، به ضعف تحصیل میپذیره برمیگرده.
بله، اون میزان اعتماد به نفس، اگه میزان اعتماد به نفس من بالا باشه و شأن و شخصیت و هویتی برای خود قائل باشم که اعتقاد بهش دارم، اگه در برابر افراد قوی هم قرار بگیرم روشون فکر میکنم، در بست پذیرنده اونا نیستم هرچی که اونا میگن. ولی اونهایی که اعتماد به نفس پایین دارن، همرنگی درشون شدید تأثیر داره، خیلی زود هم اثر میکنه، در کوتاه‌ترین مدت مثل اونا میشن. چه خوب بشن چه بد قیمتی نداره، البته خوب بهتر از بده، یعنی رفته توی گروهی که حالا رفتارهای خوب داره. به این جهت میگم که خیلی ریشه دار نیست، برای اینکه این محیطش عوض شه بازم خراب میشه. پس حالا میفهمیم که چرا یوسف صدیق به زلیخا در قرآن تون قصه میگه، زلیخا میگه هی تلک، او میگه معاذ الله، و اون سوال میشه براش چرا تو این دعوت وسوسه انگیز لذت بخشو نمیپذیری؟ پاسخ میده انه ربی، مربی من اونه، احسن مسوا، کلاس و عزت و شأن من بالاتر از این حرفاست. و حالا میفهمیم که چرا پیامبر خدا میفرماد بترسید از اون که از هیچ چیز نمیترسه و از ریختن آبروی خودش نمیترسه و خودش رو حقیر میدونه، چون قیمتی نداره، هر کاری میکنه. آیا کسی که شأنش بالاست تن به هر کاری میده؟ نه. واسه همین بعضیا دیدم این افرادی که خیلی هلهولن و خیلی هیچ و پوچن و بی ارزش تو دعوا، برای اینکه بترسونن حریف چنین هستم، من بدون من قاتلم، من پستم، من دو تا فوش زشتم به خودشون، من اینم ها. یا بعضیا برای اینکه بترسونن حرفشون میگه ببین دهان من اینه، های باز بشه چنین، یعنی دهانمو باز نکن، دهان ما باید سبد گل باشه، باز بشه رایحه معطر بیاد بیرون. وقتی به دهانمو باز نکن تهدید داری میکنی، مثل که داری توهین به دهانت میکنی. تو دهان چی است که باز بشه همه باید بترسن ازش؟ یعنی توهین به خوده. اینطوری نفرات تهدید حتی میکنن با تحقیر خیش. این همونایی هستن که خودشونو قبول ندارن و اعتماد به نفس ندارن.
چرا میثاق معمولا دوستان جوان ما و نوجوان ها علل خصوص یه ترس بزرگی همیشه دارن و این ترس ترد شدن از جانب اون جامعه‌ای که دارن باهاش زندگی میکنن، جامعه همسالان خودشون؟ یعنی گویا این ترس معمولا ترس بسیار بزرگیه که از جانب همسالان خودشون تایید نگیرن، این صلاحیت رو نداشته باشن که با اونها نزدیک بشن، دیگران تایید نکنن نوع رفتار اینها رو و کنش و منش اینها رو. و این ترس معمولا باعث میشه گاهی دوستان نوجوان و جوان علارغم این که میدونن اون مسیری که دارن درش وارد میشن مسیر عقلانی، منطقی و درستی نیست، باز هم تن بدن برای که تنها نمونن. تاییده خیلی مهمه.
بله، این که واقعیت هست که نوجوانا تایید رو میخوان، ولی بعضی ها این تایید رو رفتن تو گروه افتادن خلاف خطاست. برای اینکه تایید گروه رو بگیرن مهم نیستش که چی رو داره تایید میکنه، اعتیاد اینو داره تایید میکنه، اینکه کلماتی زشت بگه داره تایید میکنه، رفتاری آزارگرانه یا مسخره کردن دیگران، همه میخندن توی کلاس میبینی مثلا این دست میندازه بقیه رو و یکی رو آزار میدن همه میخندن، اون کار نداره. این رنج دادن دیگران، خود رو با رنج دیگران شاد کردن زشته. آن دیو بود نه آدمی زاد که از رنجش دیگران شود شاد. اون خنده دیگران مهمه که من تایید گرفتم، به چه قیمت؟ به قیمت ویران کردن کسی، رنجور کردن کسی، اشک کسی رو در آوردن. تایید براش مهمه و اینجا خطاست که بله، در سن نوجوانی تایید بسیار مهمه و همین همون دامی است که تو دوستی‌های انحرافی ممکنه بیفتن. و این همرنگی چه وقت کمتر میشه؟ باز میرسیم به سخن مولا علی که میفرماد از صبر و علی الوحده علامت و قوت العقل. این که آدم بتونه مقتدر باشه تو همرنگی ها، زود تحت تأثیر هر رنگی قرار نگیره، قدرت عقل و اون عزت نفس و اعتماد به نفس رو میخواد. این اون سخن اولیای خدا، این تحقیق گلمن که با اعتماد به نفس چقدر تأثیر داره روی این که به سادگی همرنگ نشیم. بعد این همرنگی با یه طریق دیگه این بود که این همرنگ شدن سری با احساس گناه رابطه معناداری داره و همسوس و رابطه عکس نداره. چطور؟
اگر جریان درستی نباشه،
یعنی اگر فرد احساس گناه داشته باشه، خودشو آدم حساب نکنه، خودشو حقیر حساب بکنه و
احساس کمبود داشته باشه به نوعی
دیگه از چیز نمیترسه و همرنگ میشه دیگه، و بلافاصله چون حقیر میدونه خودش رو خیلی زود هم نوا میشه، چون دیگه هیچی نداره که بهش بنازه، که فقط تو این هم تایید دیگرانه
و این جمع لابد بهش قوت و قدرت میدن دیگه، احساس تعلق میکنه به یک جمعی که به هر حال باش همراه خواهند بود و این میشه یه پشتوانه احتمالا عاطفی و قوی.
بله. و توی روانشناسی اجتماعی دو تا مفهوم هستش که حالا دو تا دیدگاه مطرح میکنن، دیدگاه سرد و دیدگاه گرم. دیدگاه گرم دیدگاهی که هیجانیه، متأثر از هیجانات بیشتر، و دیدگاه سرد دیدگاهی که هیجانی نیست، فکر میکنه، اندیشه میکنه و به حقیقت باوری میرسه. تو دو تا مفهوم هست، یکی مفهوم تایید خود، یکی مفهوم تایید خودافزایی، سلف اینهانسمنت، خودافزایی. این خودافزایی یعنی رفتارهای انجام میده فرد که محبوبیت و مقبولیتش افزون بشه. خوبه، درسته این خودافزایی، منتها نوع خودافزایی هست که قیمت فرد رو تعیین میکنه. یکی با آسیب زدن به دیگران، یکی با ثروت خودافزایی میکنه، یکی با هیکل و قد و هیکلش و آرایشی که کرده خودافزایی میکنه، یکی با مهارت‌هاش. همه آدم ها بدون استثناء به نوعی دارن خودافزایی میکنن. اصلا کسی خودافزایی نکنه مریضه، یعنی کسی که اصلا مهم نیست براش مقبولیت و محبوبیت دیگران، این آدم مشکلداریه. اما چجوری؟ بسترهای خودافزایی چیست؟ من چه طریقی دارم خودافزایی میکنم؟ خودافزایی حقیر، اونایی که حالا اعتقادات ما نشون میده، مثلا خودافزایی که تو اعتقادات ما خیلی تحقیر شده، خیلی محکوم شده، خودافزایی مادیست، الهاکم و تکاثر که مینازن به اموالشون، و چقدر هم رایجه این، چقدر، و بعضن انگار ذره‌ای رگ فرهنگی داره میشه که یه وقتی بود که ارزش به این بود که درویش باشی و خانه درویش را شمعی به از مهتاب نیست، الان کو مهتاب باشه و لوسترهای گرون قیمتی باشه که نشون بدم. اونهایی که به این چیزهای حقیر و چیزهایی که بی ارزشه و مفت به دست اومده، یا اینکه سریع به دست اومده طریق ارث و اینا، از این طریق خودافزایی میکنن، همون افرادی هستن که از درون احساس پوچی دارن و استحقارت دارن.
یعنی به نوعی فقط میخوان چشم پرکن باشن دیگه.
بله بله، همون ظاهری زیباتر از صورت، زیباتر از سیرت.
و این چقدر همونجور که شما فرمودید نوزش پیدا کرده، و من گاهی متعجبم در بین جوانترها الان عملا خیلی اوقات من بر بچه های برخورد میکنم که وقتی میبینی اینها رو، ابتداش خب ظاهر انقدر آراسته است که اولین چیزی که شما میگیرین، اولین تأثیر معمولا تأثیریست که از ظاهر افراد میگیری دیگه، ولی به محض که دهنش رو باز میکنه این دوست جوان ما، یا حالا در بین دوستان سن و سال دارتر هم میبینیم، آدم به نوعی ناامید میشه، مثل که یه سطر آب یخ ریختن روی تو، برای اینکه احساس میکنی که این درون و بیرون به هیچ نوع هماهنگ نیست، و آدم به این نتیجه میرسه که گویا طرف صرفا به این فکر میکرده که اولین تأثیری که روی تو میگذاره تأثیر قوی باشه، فارغ از این که بعدن چی، وقتی ارتباط ادامه پیدا میکنه تو دنبال عوامل دیگری میگردی در وجود اون فرد، برای
اینکه جاذبه‌های ظاهری زودتر آدم رو به پاداش ها میرسونه تا جاذبه های سیرت و خلق و خوب،
ولی ماندگار نیست.
نه اصلا، و خود فردم میدونه که یک نقابه، و واقعا اونهایی که خوب زندگی میکنن و پاکن، پاکی و خوبی انقدر لذت داره. بشر دنبال دو کلمه است، همه آدم ها، دو چیز، دو تا مفهوم، آرامش، کمال، و این دو تا با زیبایی سیرت به دست میاد، نه صورت. صورت آراسته کنیم، سیرت زشت، یه ترس همواره‌ای داریم، آرامش رو به جهنم میکش تبدیل میکنه. اون چیه؟ ترس رسوا شدن. ولی آن را که پاک است از محاسبه چه باک است؟ وقتی که ما فقط صورت رو ببینیم، سیرت رو بذاریم کنار، پر از استرابیم. واسه همین آدمایی که نقاب دارن روح هماهنگ و آرومی ندارن، اصلا حالشون خوب نیست. اونایی که سیرت خوب دارن انقدر لذت میبرن از زندگیشون،
چون چیزی که نمیشه ازشون گرفت آخه جناب میساق، ولی اون موارد دیگر رو خیلی راحت میشه.
بله.
گرفت از
طرف، برای اینکه اینا رو زحمت کشیدن، در گذر زمان به دست آوردن. اگه بدونیم ما که پاکی و خوش سیرتی علی رغم اشتباهاتی که میکنیم، اشتباهی بی نداره، تکرار نمیشه، ولی انحراف بده. اگه بدونیم پاکی چقدر لذت داره و با اون دوتا کلمه آرامش و کمال ما رو چقدر زیبا میرسونه، دیگه دست ازش نمیکشیم. کسانی که بد را پسندیده اند، ندانم زنیکی چه بد دیده اند. واقعیت اینه که اینایی که میان سراغ بدی نمیدونن، چون لذت این باده که داند که نخورده است؟ کی میتونه واقعا بفهمه؟ باید چشید اون سیرت زیبا رو، اون وقت لذت میبره. وقتی فرهنگ بره به سمت ظاهر و صورت زیبا و سیرت نباشه، این همرنگ از درون احساس پوچی میکنه، همرنگ میشه. حالا اون والدینی که بچه هاشون رو تحقیر میکنن به هر دلیلی، مثلا چرا، سوال برای بعضی، چرا والدینی که استادن، ستارن، خیلی مطرن، بچه های بعضیشون بچه های پخمه مثلا دارن، بچه های ضعیف و ناتوان، چی شده؟ یکی از دلایلش اینه که متاسفانه این والدین خیلی موفق بچه های ضعیف و ناموفق تربیت میکنن. مهمترین دلیلش اینه که من میگم اینا اینقدر بچه رو با خودشون مقایسه میکنن. کی گفته قرار بچه مثل من بشه؟ توانایی ممکنه 16 باشه، من 19 باشه. چرا وادارش میکنی؟ تو فکر میکنی دوست داری اون تواناییش 20 باشه، ولی واقعیت اونی نیست که ما دوست داریم. نگاه کن چه میتواند آن باشد. اینقدر تحقیرش میکنن، تحقیرش فقط مثلا به خاطر درس. اینقدر تحقیر میشه، تحقیر میشه، مطرود میشه، خودش هم دیگه خودش رو باور نداره. وقتی تحقیر شد، با این تحقیر شدن همین بچه به سختی درس رو خون و ولی وجودی تحقیر شده داره. همین آدم میره تو جامعه ببینه چقدر خراب شد و والدین تعجب میکنن، پدر استاد، مادر استاد، این بچه درس خون چرا رفت تو جامعه یهو درس رو گذاشت کنه، یهو اینقدر خراب شد؟ برای اینکه یک چیز ستون فقرات شخصیتشو خانواده ویران کردن، با قرهای مکرر، با انتقادهای پی در پی، با خردگیری‌های زهرآلود، اون ستون فقرات اعتماد به نفس و عزت نفس بود. حالا این دیگه به هر جایی باشه، دیگه به هر سو که باد بیاد اون سمت خواهد رفت.
جناب میثاق، من قبل از که بیام یه دوستی تماس گرفتن با من، گفتن اگر میتونیم مورد رو مطرح کن، چون الان صحبت به نوعی به اینجا کشید و ملاک زیبایی و به اصطلاح پذیرش اطرافیان و جامعه. ایشون میگفت تکلیف پدر و مادرهایی که، چون امروز روز دخترانه، من در واقع راجب دختر خانم ها باید صحبت بکنم، ولی این سوال راجب آقا پسرها بود، که پسرانی که، مردان جوانی که الان نوع پوشششون و رفتار اجتماعیشون به شکلی که حداقل با ملاک های جامعه ما خیلی همخونی نداره، به نوع خاصی لباس میپوشن، به نوع خاصی آرایش میکنن، به نوع خاصی در جامعه ظاهر میشن، که یه مقدار سنگینه و ثقیله پذیرشش، هم برای پدر مادر و هم برای اطرافیان، برای اینکه با نرم ها و با ملاک های به اصطلاح فراگیر اجتماعی همخونی نداره. حالا پدر و مادر در این جور مواقع یا اصلا به طور کلی اولیای تربیتی باید چه بکنن؟ آیا در این رابطه میتونن انتقاد بکنن، میتونن به نوعی مورد سوال قرار بدن جوانترها رو، یا اینکه نه میبایست اجازه بدن خود جوانترها این تجربه رو بکنن و عملا شاید احتمالا به نوعی مورد پذیرش این اجتماع حداقل قرار نگیرن و بعد به حسب این قضیه تصمیم بگیرن که به نوعی دیگه زندگی بکنن، یا شاید هم ادامه بدن به همون مسیر؟
البته این سوال خیلی دیدگاه توش هست و خیلی بحث انگیزه. اگه منو افزنم دیدگاه خودم رو میگم، چون بحث ظاهر و مد و اینها یه مقداری سلیقه‌ایه و والدین نمیتونن سلیقه خودشون رو تحمیل کنن، یه مقدارش هم منطقیه که باید این شکل نباشیم، اون شکلی باشیم. معیار ثابت روشنی تو جامعه مفهوم نشده. یعنی یکی میگه اینجوری باید باشیم، که چرا؟ چون من میگم. خب اول تفهیم بعدن تحمیل. وقتی شد اول تحمیل بعدن تحمیل، خب در ظاهر لباس میبوش که تو دوست داری، اون دوست داره، اینا دوست دارن، جمع دوست داره، ولی در پنهان اونجایی که فرصت پیدا بکنه بدترین لباس ها و پوشش ها رو خواهد داشت. اون قانع کردن، اون تفهیم خیلی متاسفانه ضعیفه تو جامعه ما، خوب رخ نداده.
شاید به این خاطر که دوستان خلشون تظاهر میکنن عملا، یعنی
بله،
چهره های متفاوتی دارن، شاید به این خاطر که نمیدونن که به حسب شرایط میباید چطور
دیگه میپذیره چگونگی رو. آن کس که چراهای زندگیش را بیابد با هر چگونگی خواهد ساخت، ولی چرا رو نیابه؟ چون تو بگیر، اونم چون حرف هر که زورش پیش حرفش پیش اینطوری، خب من مجبورم فعلا نمایشی قبول کنم حرفت رو، ولی اعتقاد ندارم که به این. اما اگه قانع کنیم درست میشه. این سوال رو توی این قسمت ادامه بحثم پاسخ خواهم داد. عوامل دوستی رو میگفتم، چه عواملی در دوستی تأثیر داره؟ مجاورت بود، شباهت بود، زیبایی، آشنایی، این عواملی هستند که دوستی میارن. مهمترین عواملش ایناست. حالا من میرم سراغ بعد جذابیت جسمانی، زیبایی، ظاهر که در دوستی بسیار نقش داره. یعنی جذابیت
هم برای جوانترها هم برای سن بالا
فرق نمی‌کنه، برای تمام انسان‌ها اینها عواملی است که در ایجاد دوستی نقش داره. در مورد جذابیت ظاهری من هر تحقیقات مختلفی رو در مورد همین جذابیت می‌دیدم که چرا مردم دوست دارن جذاب باشن. برای اینکه تصور غالبی و نگرش خود همه آدم ها، همون مردم، اینه که نکورو را نکوکردار باید، تصویر خوبی دارن از افراد زیبا. یعنی میگه بوی پیاز از دهن خوب روی خوب تر آید تا از دهن زشت روی. اگر یک کسی خوب خوی خوبی داشته باشه، سیرت خوبی داشته باشه، اگر مثلا بدی هم بکنه اون خیلی بهتره و میپذیر آدم، تا اونی که خیلی مثلا زشت، آدم زشتی که آدمی که خوب رو نیستش اگه خطایی هم بکنه شدیداً محکوم میشه. یه تحقیق رو میدم، یه عد منصفه رو آوردن، یک متهمی که حالا این متهم واقعی نبود، اونا نمیدونستن، آوردن که نظر بدن در مورد این متهم جرمش. دیدن موارد مختلف رو آوردن، زشت و زیبا آوردن، دیدن اون افرادی که زشت هستن هیئت منصفه مجازات های طولانی تر شدیدتری رو برای اینا اعمال میکنن. بنده خدا چوب زشتیش نمیکنن
خدا.
و این تقدیدن بدون استثناء همینطوری داره میشه. حالا با خود اونا صحبت کرده بودن، اونها تلاش داشتن که رو اثر نکنه، ولی ناخودآگاه مثل که اثر میکنه.
حالا ما داریم راجع به اصطلاح مثلا تقارن، راجع به زیبایی که تعریف شده در اصطلاح تعاریفی که معمولا راجع به زیبایی شناختی میاد به شکل کلاسیک، زیبا بودن یعنی چی، راجع به این داریم صحبت میکنیم یا اون جذابیت و اون آنی که در وجود بعضی از آدم ها هست؟ ممکنه اون تقارنی هم که ازش صحبت کردن به عنوان یک ملاک فوق‌العاده راجع به بسیار خوب همون چیزی که دیده میشه فقط، نه اون حسی که آدم ها میگیرند از کسی،
اونم جزوش هست. حالا اونم تحقیق دیگه ای بود که این بحثو کرده بود که
ولی الان راجع به ملاک ظاهری داریم پس صحبت
کنیم. بله بله. این که گفتم خوبتر آید تا گل از دست زشت، واقعا از افرادی که زیبا هستن همین تحقیق شد که مثلا افراد زیبا رو میپرسیدن که این جرم انجام داده، بقیه میگفتن آخه به این نمیاد و تمایلشون به بخشیدن اونا بیشتره، تمایلشون به حمایت اونا بیشتره. یکی زشت بود میگه قیافش معلومه اصلا قاتله و آدمو قضاوت
میکنه. چون ما 4 دقیقه 30 ثانیه فرصت داریم، این دوستانی رو که راجب این قضايا حساس هستن ما نذاریم توی یه ورطه‌ای که یه هفته با این قضیه کلنجار برن. این رو سعی کنیم پس باش. اگر صلاح میدونیم به اتمام برسونیم، چون قضیه حساسیه. چه زود دیر شد. بله.
اما توی این تحقیق که من اشاره کنم منابعش هم، چون بعضیا خیلی دوست دارن منابع رو بگم، وقت کار درستیه، جکسون و هدفیلد و والستر 1972 در این باره تحقیق کردن، دیدن از دانشجو پرسیدن، یه سری افراد زیبا رو نشونشون دادن، پرسیدن قضاوت کنید در مورد شخصیت اینها و خلق اینا، و وقتی قضاوت میکردن اکثر قضاوت ها، اکثر بالای 90% قضاوت ها، قضاوت های خیلی مثبتی بود که اینا ارتباط اجتماعی خوبی دارن. قضاوتشون این بود که این آدم ها خونگرمی هستن، شوخ طبعن، آدم های سالمی هستن، آدم های صمیمی، دستدلباز، هر چی صفت خوب بود به اینا نسبت دادن. یعنی ظاهر خوب رو میبینن اغلب آدم ها، سیرت خوب رو به اون نسبت میدن. مردم جامعه، افراد خیلی متفکر اینا الزاماً میگن اینطور نیستش. بعد این یه تحقیق بود، بعد دیدن که افرادی که اغلب آدم های زیبا، جرأت، اینم با طریق دیگه، و اعتماد به نفس و سلامت روانشون بیشتره تا افرادی که زیبا نیستن. ممکنه بگی چرا این افراد رو نمیزنن، افراد زشتو من ناراحت میکنم، ولی من میخوام بگم برای اینکه ناراحت نشن افراد زشت، برن ستاره های تاریخ رو ببینن خودشون، ببینن این ستاره ها اکثرا زیبا بودن یا زشت بودن. برن متوجه میشن اصلا موفقیت و خوشبختی به زشتی و زیبایی صورت نیست. گرچه ما با صورت زیبا میتونیم منافعی رو کسب کنیم، لذتهایی رو به دست بیاریم، امتیازاتی رو بگیریم، ولی حرف اول اون سیرت میزنه این شعار نیست. برای اینکه صورتها باز تحقیق این بود که به مدت کوتاه میتونن دیگران رو جذب کنن، ولی همین صورت زیبا پشتش سیرت نباشه، اینقدر مطرود، اینقدر منفور، حتی بدتر از اون چهره‌ای که زشت بوده مطرود میشه، چون اینا فریبنده هن، چون اینا کلاهبردارن، دروغگو هستن و نفرت درست میکنن. پس اون سیرت زیبا وقتی جاذبه پایدار دارد که پشتش سیرت زیبا باشه. اما تحقیق دیگه این بود که در مورد ملاک‌های زیبایی اومدن صحبت بکنن که آیا واقعا یک مفهومی پایداره، یعنی زیبا در طول تاریخ این ملاک‌ها رو داره و زشتمی ملاک‌ها رو داره. بررسی این بود که تو فرهنگ‌های مختلف دیدن نه، تفاوت است. مثلا توی امپراتوری روم مردان ترکه‌ای که خوره عضلایی بودن خیلی مقبول‌تر و محبوب‌تر و زیباتر به نظر می‌بودند، و در قرون وسطا افرادی که خورده توپرتر بودن، یا مثلا دانشجویان قنایی رو اومدن بررسی کردن، دانشجویان آمریکایی بودن، دیدگاهشون در مورد زیبایی چطوره نسبت به خانم‌ها، آقایون رو بررسی کردن، دیدن اونها خانم‌هایی که دورش هیکل هستن، قنایی‌ها، اونا زیباتر میدونن تا اینایی که هیکلای نازک و نمیدونم چنین چنان دارن. تفاوت هست. پس یه مقدارش متأثر از فرهنگ زیبایی. اما یه تحقیق دیگه ای که فورد و بیچ انجام داد ببینن که آیا عواملی هست، اون پارامترهایی هستش که اون در طول تاریخ و در فرهنگ‌های مختلف ثابته، همه اینو زیبا میدونن، کسی نمیگه این زشته. اون عامل مشترک رو اینا پیدا کردن، نظافت بود، تمیزی که عامل زیبایی برای تمام فرهنگ‌ها و تمام آدم‌ها در طول تاریخ، و در مردان و زنان هم باز یه جاذبه در مردان تاریخی و همگانی است و در زنان هم همینطور. در مردان چهره‌های پخته و هماهنگ و راست پیشه، یعنی کسی که روحشون، شخصیتشون، چهره‌شون هماهنگی داره با کلامشون، با رفتارشون، اونایی که سیرت صورتی مثل هم دارن، راست و صادق، چهره‌های پخته و هماهنگ در طول تاریخ و در تمام فرهنگ‌ها زیباترن در مردان. و در زنان چی زیباتر بود؟ چهره های پرتراوت زیباتر بود. و حالا اینی که این تحقیقی که ما نگاه میکنیم توی بررسی ها وقتی میبینیم که افراد توی جامعه ما الان توجه به تن زیاد شده و این بحران و مشکل ایجاد میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه سیرت گم میشه.
جناب میثاق، برای اینکه ما دوچار مشکل نکنیم دوستان تحقیق کننده رو، اجازه میخوام که اینجا اگر هم نیمه کار مونده مبحث، دوستان رو به خدا بسپاریم تا جلسه بعد اگر احتمالاً قرار بود که مبحث رو ادامه بدیم، خواهش میکنیم که با ما باشید. زیبا باشید، زیبای پایدار. همراه جناب میثاق و شما دوستان خداحافظی میکنم. تا بعد، خدا نگهدار همه شما.